روستا بیفته.
قطعا که جای تقدیر و تشکر داره، هم برگزاری این نمایشگاه، هم فکری که حداقل در این دوره، چون به حال فرمودید که در ادوار پیشین همین نمایشگاه برگزار می‌شده، هم شاید همسو شدن با شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری در حقیقت سال توسعه اقتصادی در حقیقت نامگذاری شده و البته مهار تورم و رشد تولید داره تلاش میکنه، ولی فکر نمی‌کنم هیچکدوم از فرمایشات شما نافیه. حالا بخشی از مواردی که جناب دکتر بهرامی بهش ارجاع و اشارت داشتن،
عرض کنم خدمتون، خب با توجه، عرض کردم قبلا هم که با توجه به وضعیت و توپوگرافی و تیپولوژی که روستاهای کردستان دارن، ما سعی کردیم که بر اساس داشته ها و ظرفیت های هر منطقه یک رویکرد اقتصادی رو برای روستاهای و مناطق در نظر بگیریم. به عنوان مثال، مثلا ما تو شهرستان سرواباد روستاهای منطقه آرامان آتمون روستاهایی هستن که بکرن و از ظرفیت و پتانسیل گردشگری خیلی میتونن استفاده کنن.
اتفاقا منطقه آرامان هم ثبت جهانی شد.
بله، منظره آرامان الان ثبت جهانی هستش و الان ما از سال گذشته تقریبا برای 12 تا روستای اون منطقه شروع کردیم و تو بحث‌های بومگردی که حالا به قول گفتن یک نوع درآمد پایدار و برای مجموعه دیگیاری و به تبع آن درآمدی که حاصل از اون برمیگرده عوایدش برای مردم، با این روی کرد ورود کردیم و الحمدلله از سال گذشته تا به امروز نزدیک به 6 تا از این روستا رو ما تونستیم به اصطلاح براشون مجموعه بومگردی هایی که حالا شاید بگم از خیلی جاهای دیگه کشور اگه به نسبت حالا مقایسه کنیم خیلی به قول گفتنی بومی تر اونجا احساس کردیم و یک منبع درآمدی خیلی خوبی شده برای حوزه دیگاری هامون که به طبع کردم عوایدش برمیگرده به حوزه روستاها. بقیه نقاط مختلف روستاهای استانمون هم بازم با همین رویکرد ما ورود کردیم و از ظرفیت هایی که در استان داشتیم سعی کردیم که اون توانمندسازی که حالا آقای دکتر هم فرمودن تو مجموعه روستاها رو ما بتونیم حداقل تو روستاهای مخصوصا به اصطلاح با جمعیت زیادمون اینا رو به منصه زور برسونیم.
بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم که با همین فعالیتی که، یا بهتر بگم اقداماتی که شما و همکارانتون در دفتر امور روستایی شوراهای استانداری کردستان انجام دادید، حالا جناب دکتر واعظ اگر بخوایم به کل کشور در حقیقت تعمیم بدیم و جمله جناب رئیسی عزیز حجت الاسلام رئیس جمهوری محترم کشور رو به عنوان کلید واژه اصلی قرار بدیم که دقیقا طبق فهم شما محرومیت زدایی اولویت داشته، تا چه حد، نمیخوام حتی به عدد یا درصد ارجاع شاهد بفهمید، رویکرد خودتون حتی به عنوان کارشناس نه جایگاه حقوقیتون معاون اداره کن، تا چه حد محقق یافته یا همسو با انتظاری که نسبت به 2 سال فعالیت دولت میشد؟ آیا واقعا بعد از 2 سال میشد گفت که ما باید به اینجا میرسیدیم؟ انتظار بیشتر بود که با اون فاصله داریم، یا حتی انتظار کمتر بود و اون رکوردی که مد نظر بود رو پشت سر گذاشتیم؟ بازم تاکیدم اینه که کل ایران رو ببینیم.
خدمت شما عرض میکنم که من یه توضیح در اتو فرمایشات قبلی شما بدم بعد به این
عمه فرمایی خواهش میکنم
و اون هم این بودش که فرمایش شما کاملا صحیحه. من اصلا توسعه از نقطه صفرش که در واقع شما در این مسیر میفتید دیگه نقطه پایانی نداره، پس لذا هر اتفاقی در واقع رقم بخوره قطع به یقین قدمی رو به جلو خواهد بود.
این درود باشه
بلا شک. شما مثلا الان، من حالا شما حضور ذهنی که دارم، مثلا استان ایلام یه بخش قابل توجهی از مشکلات اینترنتی که در واقع روستاییان داشتن برطرف شد بعد از سفر ریاست محترم جمهور به استان، و قطع به یقین این سفرهای استانی منشأ خیر و برکات بسیاری برای مردم اون استانها خواهد بود. یعنی اما من عرضم اینجاست، مثلا همین باز دوره اگر بخوایم همین فضای اینترنت رو مثال بزنیم، امروز مثلا ممکنه که 4G در واقع پاسخگوی نیازهای مردم ما باشه، مثال عرض میکنم،
بله.
فردا 5G میاد، بعدش نمیدونم LTE میاد، بعدش یه چیز دیگه ممکنه بیاد، و این در واقع تکنولوژی و توسعه دوتا مفهوم هستن که همیشه در حرکت هستن،
کامل.
یعنی هیچ وقت در واقع یکیشون متوقف نمیشه تا دیگری بخواد یعنی توسعه بخواد از تکنولوژی جلو بزنه. قطعی یقین این تکنولوژی و فناوری هستش که همیشه جلو هست و اون در واقع توسعه هستش که به دنبال اون پیش میره. پس میخوام بگم که این گونه هم نیست که اونها نداشتن و اگر در واقع اتفاق جدیدی میفته این هستش که اینها به روزتر میشن و امکانات بیشتری رو برای مردم ما فراهم میارن که بتونن از اینها استفاده بکنن. و معتقد هستم حالا یعنی به همون سوال آخرتون در حوزه محرومیت زدایی، معتقد هستم که در واقع یکی از موضوعاتی که قطعا باید روش تمرکز بشه و امروز در واقع همکاران من دارن روی این موضوع سیاست گذاری قابل ملاحظه ای رو انجام میدن، بحث در واقع فروش محصولات روستایی هست. یعنی این فروش محصولات روستایی در حوزه، چون خیلی از اوقات شما توی سفرهایی که حالا دارید به شهرستان ها نگاه میکنید میبینید یه چیزهایی هستش که اگر این محصولات توی مثلا یه کلان شهر یا یه حتی مرکز استان در واقع فروش میرفت، اصلا شاید یه مغازه تو طول یک هفته دو بار خالی میشد. اما خب نگاه میکنیم میبینیم که اونجا هست و اصلا شاید فقط یک کسی که مثلا گذری اگر بخواد از اونجا عبور بکنه شاید بخواد داره مثلا از اینها بخره. اتفاقات خیلی خوبی رو شرکت دانش بنیان در حوزه روستاها هم رقم زدن و این رو در واقع نمیشه کتمان کرد. واقعا فوق‌العاده بوده تو بحث فروش محصولات روستایی که امیدواریم انشاءالله معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری حمایت‌های لازم رو ازشون به عمل بیاره و اونها هم بتونن بخشی از این نمایشگاه بزرگ در واقع دستاوردهای روستاییان اشهر کشور ما باشن و اونجا نشون بدن محصولاتشون رو و محصولات بسیار قابل ملاحظه هست. من خاطرم هست آخرین بار که این نمایشگاه برگزار شد سال 1398 سفیر یکی از کشورهای در واقع حوزه آسیای شرقی وقتی اومده بود به این نمایشگاه با تحیر و تعجب نگاه میکرد که یک شرکت دانش بنیان روستایی موفق شده بود مثلا یک داروی ضد سرطان رو در واقع پایه و اساسش رو بریزه و دنبال اسپانسر و حامی میگشت که بتونه مثلا این رو حمایت بکنه تا به تولید برسه. خب این اتفاقات واقعا بهبهای شما رو داره. یعنی ما باورش برای ما سخته، همش فکر میکنیم هر آنچه که هست باید از مثلا دل شهر تهران بیاد بیرون. ولی این رو خیلی جاها روستاها به هم زدن این توازن رو، چون تو طول سالهای گذشته نگاه بکنید خیلی از نفرات اول دانشگاه‌های تراز یک کشور ما اکثرا روستایی بودن، خیلی از در واقع نخبگان کشور ما روستایی بودن، مخترعین ما روستایی بودن، مکتشفین ما روستایی بودن و این نشون میده که استعداد در روستاها بسیار زیاده و امیدوارم که تو هر دولتی این فضا و این زمان رو به اون دولت مردها خدای متعال بده که بتونن اینها رو بیشتر سازماندهی بکنن و بتونن اینها رو در واقع در اون مسیری که دارن سیر میکنن و خودشون رو پای خودشون وایسادن بتونن در واقع کمک بیشتری بهشون بکنن که اتفاقات قشنگتری رو ازشون در سالهای آینده شاهد باشه
ان شاء الله. جناب دکتر بهرامی عزیز، ما حدودا 4-5 دقیقه فرصت داریم در قالب فرمایشات شما که در عرایض من نکته یا نکاتی مورد غفلت قرار گرفت یا شما میل و تمنا رو دارید که آن رو عنوان بکنید، چه از ساحت دریچه این رسانه چه جناب دکتر واعظ که فرمایشات شما رو به عزیزان و همکارانشون در نهاد ریاست جمهوری در حقیقت در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منتقل بکنن، تام و تمام این دقایق پیش رو در خدمت شما هستیم. هم بفرمایید بزرگوار.
خواهش میکنم. من مجددا تقدیر و تشکر دارم از حضرت عالی و همکارای عزیزتون بابت وقتی که در اختیار بنده حقیق گذاشتید و به نمایندگی از مردم روستانشین کردستان دغدغه هایی که در سطح روستاهای استانمون الان هستش و من تونستم از این تریبون به قول گفتنی خدمت مسئولین عزیز برسونم و یه تقدیر و تشکر ویژه هم از جناب دکتر مدنی معاون محترم توسعه مناطق محروم کشور و همکارای عزیزشون دارم که واقعا شبان روز دارن زحمت میکشن و بالاخره یک عنایت ویژه هم به استان کردستان دارن. به هر حال گفتنی ها را هم آقای دکتر واعظ هم حضرت عالی فرمودید و بنده هم شماتیکی از وضعیت استان کردستان خدمتون آره شدم. ان شاءالله که به حال دست به دست هم بدیم برای همه کشور از جمله کردستان. شاهد این باشیم که روزی به قول فرمایشات دکتر که فرمودن دیگه ما تو روسری نریم که به اصطلاح حالا جاده خاکی باشه، نمیدونم اینترنت نداشته باشه یا همون زیرساختای اولی ازش بی بهره باشه. ما هم اینجا در استان کردستان هم بنده حقی همکارای عزیزم در مجموعه دفترم روستایی و بقیه مدیران مربوطه در حوزه‌هایی که حالا مرتبط با حوزه روستایی هستن اینجا شبان روز در خدمت مردم استان هستن و با حمایت‌های شبان روز استاندار ما در خدمت مردم عزیز شده هستیم. خدمتتون هستم.
عزیزید و بزرگوار، بسیار برای من کمترین سعادتی بود با شما هم کلام بشم جناب دکتر بهرامی عزیز. به تمامی هموطنان نازنینمون در استان کردستان سلام ما رو برسونید، خدا قوت دیگر به شما و تمامی همکارانتون در دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان زیبای کردستان هم دارم. از اینکه دقایقی از وقتی ایران باهای خودتون رو در اختیار اینجا چراغ روشن است قرار دادین هم یک جهان از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم در پناه موفق و
مهربان باشید. مهر و برقرار به نا. خب جناب دکتر یا علی، خدا نگهدارتون باشه. جناب دکتر بهرامی عزیز، خدمت شما عرض بکنم که خیلی دوست دارم فصلی از این گفتگو رو به همین نمایشگاهی که فرمودید انشاءالله، حالا ما میگیم مهر ماه، دقیقا خود تاریخ رو نمیاریم چون ممکن است بنا به یه سری از اتفاقات حالا 15 بشود 13 یا بشود 17، میخوام در فصلی از این برنامه درباره مسئله این نمایشگاه و نگاهی که دارید با روی کرد اقتصاد محور صحبت بکنم. اما در حالت بهتر بگم در زمان فعلی اجازه میخوام یک رویکرد دیگر رو از فصل پیشین فرمایشتون وام بگیرم و اون هم حمایتی نگرشی است که عموماً وقتی که صحبت از حمایت میشه بیشتر سمت نگاه‌های مالی یا تسهیلاتی که مثلا شما بهش ارجاع و اشارت داشتید، در حالی که واقعاً تحت هر شرایطی اگر که نگاه بکنیم یا پای صحبت تعدادی از این روستاییان که در همین برنامه طی هفته‌های گذشته شنونده نظراتشون بودیم، اینکه خیلی از خواسته های اونها به مسائل مالی منتج نمیشه، یعنی انتظارهایی که دارن شاید بیشتر تسهیلگری در فعالیت و فعالیت اموری است که اونها حالا یکی در بخش کشاورزی، یکی در بخش دامداری، یکی در بخش طیور، یکی در بخش تامین علوفه و نظایری از این دست که داشتن. در حوزه تسهیلگری فارغ از نگاه مالی، مهمترین اولویت هایی که شما و همکارتون دارید، میخوام بخش مالی رو بذاریم کنار، بچه محورهای استوار بوده.
خدمت شما عرض میکنم که یه اتفاق در مبارکی که در دولت 13 افتاد بحث احیای شورای عالی جهاد سازندگی بود.
درسته، کامله، درود.
و اگر بخوایم یعنی این عنوان جهاد سازندگی به نظر بنده حقیر
بزرگواری
اینقدر بزرگ هست که همه این مواردی رو که شما گفتید و همه اون مواردی رو که قطعا زمان به شما اجازه نداد بگید رو در آینده نچندان دور پوشش بده. یعنی واقعا جهاد سازندگی شاکلش و شکگیریش واقعا اتفاق خیر و مبارکی برای کشور ما بود،
یعنی اتفاقا کاملا مردمی و جهادی و انقلابی بود.
دقیقا، یعنی شما هر مثلا بعد یه نکته جالب دیگه ای که وجود داره شاید تو ذهن خیلی از ماها بد جا افتاده باشه، مثلا اگه من به شما میگم مثلا شما چشمتون رو ببندید، البته شمایی در واقع شمایی عادی، شمایی که در واقع تو جامعه هستیم، یا چشمتون رو ببند در واقع تو جهاد میخوام مثلا جهاد سازندگی، تصورشون این هستش که خب مثلا یه سری یه زمین و مرتع کشاورزی تو ذهنشون میاد که مثلا یه آقایی مثلا حالا مثلا محاسن به صورت مثلا پشت یه رول تراکتور نشسته مثلا داره اینو شخ میزنه. ببین اینها واقعا یه ظلمیه، نمیخوام بگم این نیست، این یه بخشی مثلا یک از مثلا میلیاردوم مثلا اتفاقاتی که جهاد توی این کشور رقم زده.
درست،
چون بزرگترین معماران جنگ ما در واقع بچه های جهاد بودن. بزرگ اصلا یه عنوانی رو حضرت امام رحمت الله علیه برای اینها به کار میبره تحت عنوان سنگرسازان بی سنگر. و حالا شما مثلا نگاه میکنید مثلا اون پل‌های معلقی که مثلا روی آب میزنن برای مثلا ارسال لوجستیک تجهیزات، اصلا اتفاقات بسیار بسیار زیاد دیگری که در حوزه‌های مختلف، در حوزه عمرانی، در حوزه پزشکی، در حوزه های نظامی، صنعتی، یعنی این موضوع، این موضوع بسیار فراتر از آن چیزی است که در واقع ما الان میخوایم اصلا باهاش، اصلا میخوایم بهش فکر بکنیم.
بله.
و اینکه اصلا چه اتفاقی افتاد، به نظر من شما یه برنامه رو بذارید از در واقع مطلعین، که قطع به یقین مطلعین همسن و سال من نخواهند بود، یعنی بایستید قطعا برگردید به دهه های قبل تر، که در واقع هم مطلعینی که در واقع خودشون در اون زمان حضور داشتن.
بله.
اصلا چه اتفاقی افتاد که اصلا به این نتیجه رسیدن یه دهی سیاست گذار که آقا این وزارتخونه، این که شاید به جرأت من بتونم بگم که مردمی ترین وزارتخونه در واقع دولت بوده، خب اینو برای چی بایستی با یه وزارتخونه دیگه ادغامش بکنم؟ بعدم کلن دیگه اصلا سیاست های کشاورزی بر سیاست های جهاد در واقع
چربش
پیدا میکنه و بعدش دیگه شاهد این هستیم که هیچ اتفاقی نمیفته. به نظر میاد حتما یه برنامه‌ای رو توی این قضیه در با این تاپیک و موضوع بذارید، واقعا خیلی موضوع به نظرم شیرین و جذابی خواهد بود برای شنونده هاتون. و حالا برگردیم در واقع به موضوع اینکه این اتفاق میمون و مبارک در دولت 13 هم افتاد، که اگر بخوام اسم ببرم ازش به عنوان مهمترین اتفاق در حوزه در واقع توسعه روستایی و محرومیت زدایی از کشور در واقع شکل اولیش رو گرفت، که دبیرخونه‌اش هم در واقع معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور هست. با این حال بنده هم کاملا با فرمایشات شما موافقم، روستاهای ما به عنوان پایه‌های اصلی مولد در کشور عزیزمون ایران قطع به یقین لیاقتشون خیلی بیشتر از این حرف هست و مطمئن هستم که در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بسیار بهتری در سیاست گذاری های و ریل گذاری سیاست گذاری های کشور در حوزه توسعه روستایی و محرومیت زدایی شکل خواهد گرفت. حالا من جا داره که یه تشکری هم بکنم از زحماتی که همکاران خوب ما در اداره کل امور روستایی در سر تا سر کشور، حالا خاصه مهمان محترم برنامه تون از استان کردستان بودن، آقای دکتر بهرامی عزیز، از ایشون هم به ایشون هم خدا قوت میگم و عرض ادب و احترام دارم خدمتشون. و امیدوارم که میگم سیاست قایی و نهایی ما این باشه که فقط به زودی زود، شاید در دهه آینده، به این نقطه برسیم که دیگه منطقه ای رو تحت عنوان مناطق محروم نداشته باشیم. جا داره در حوزه محرومیت زدایی هم یادی بکنیم از مرحوم فقید آقای اسماعیل احمدی عزیز، که علی‌رغم اینکه حوزه و فعالیتشون در وزارت ورزش و جوانان بود و در اون سانحه به ملکوت اعلی پیوستن، اما بسیار فرد جهادی و بسیار فردی فعال بودن در حوزه جهادی، که حالا منطقه محروم احمد فداله در واقع ایشون رو کامل میشناسه و امیدوارم که خدا روح ایشون و روح همه جهادگران، خاصه جناب آقای والی رو هم قرین رحمت بکنه
انشاءالله. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. خب برنامه ما اینجا چراغی روشن است ادامه خواهد داشت، رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم و در بازگشت علاوه بر همراهی و همکلامی با جناب دکتر واعظ، مهمان دیگری هم به جمع ما افزوده خواهد شد.
ای وای من، ای وای من، زد این دل شیدای من، آتش به سر تا پای من، خاکستم کردی چه آوردی تو ای دل بر سرم، دیگر چه آوازی چه پروازی که بی بالا پرم. کردی جفا دیگر مکن، چشم عاشق را تر مکن. چشم من گریان مباش، این گونه عشق افشان مباش، حیران و سرگردان مباش، در گردش گیتی رسد روزی به پایان هر غمی، دست نگار ما داغ دل را گذارد مرهمی. همین که از دلم قرارم رو بوده ای، کردی جفا دیگر مکن، چشم عاشق را تر مکن. سر تا پای من، خاکستم کردی چه آوردی تو ای دل بر سرم، دیگر چه آوازی چه پروازی که بی بالا پرم. چشم عاشق را تر مکن. آتش به سر تا پای من، خاکستم کردی چه آوردی تو ای دل بر سرم، دیگر چه آوازی چه پروازی که بی بال و پرم. کردی جفا دیگر مکن، چشم عاشق را تر مکن. چشم من گریان نباش، این گونه عشق افشان نباش، حیران و سرگردان نباش، در گردش گیتی رسد روزی به پایان هر غمی، دست نگار ما داغ دل را گذارد مرهمی. همین که از دلم قرارم رو بوده ای، کردی جفا دیگر مکن، چشم عاشق را تر مکن.